با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب داستان‌های دلنگیز ادبیات فارسی نوشته خانم دکتر زهرا کیا خانلری خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله رسیده بودیم به داستان اسکندر و کید هندی از شاهنامه فردوسی. مقداری من از این داستان رو خوندم، ادامه بدیم با اجازتون.
لطف می‌فرمایید. خواهش می‌کنم.
ممنون. اکنون به خوابهایت پاسخ می‌گویم. آن خانه چون کاخ با آن سوراخ تنگ دنیاست. پیلی که بیدرنگ از آن روزن تنگ می گذشت و خرطومش به جا می ماند، شاهی سفله و ناتوان است که از شره و آز روانش تیره است و جز بیدادگری و یاوه‌گویی چیزی نمی داند و از شاهی او سرانجام جز نام زشتی بر جای نمی ماند. دوم، آنچه از تاج و تختت دیدی به دست دیگری افتاد، همان است که این واژگون جهان یکی را برد دیگر آید دوان. سوم، کرباسی که دیدی به دست چهار مرد کشیده می شود، چنان که نه پاره می گردد و نه مردان از کشیدنش عاجز می مانند، دین یزدان است که چهار مرد از بحر نگهداریش می کوشند. تو کرباس را دین یزدان شناس، کشنده چهار آمد از بحر پاس. یکی دین دهقان آتش پرست که بیباج برسم نگیرد به دست. دیگر دین موسی که خانی جهود، که گوید جز این را نباید ستود. دیگر دین یونانی پارسا که داد آردن در دل پادشاه. چهارم ز تازی یکی دین پاک، سر هوشمندان برارد ز خاک. کرباسی که از چهار سو کشیده می شود، این چهار دین است که مردمان از بهر آنها دشمن یک دیگر می گردند. چهارم، تشنه دیدی از آب خوش می گریزد و ماهی بر او آب می ریزد. زمانی بیاید که مرد از نوشیدن آب دانش خار می گردد و چون ماهی به دریا می رود و تشنگان را به آب می خواند. اما بدکنش سر بر ثریا می رساند و با تشنگی و جهالت از مرد دانش پژوه می گریزد و لب به بدگوییش می گشاید. پنجم، شهری دیدی پر از خرد و داد و خرید و فروخت که از کوری یکدیگر را نمی دیدند. روزگاری بیاید که دانشمند خار شود و همه مردم ستاینده مرد نادان شوند، ستایش کنان پیش ایشان شوند. هر کس می داند که دروغ می گوید، دگرسان شود دل، زبانشان دگر، به دل زهر و خنجر، زبان چون شکر. شب ششم، بیمار سستی را دیدی که به احوال پرسی تندرستان می رود. هنگامی می رسد که درویش زار در چشم دیناردار خار می گردد و به بیچارگی گرد توانگر می گردد و چیزی به دست نمی آرد، پرستنده یا رایگان و بنده بیبها می شود. هفتم، اسبی را دیدی که با دو سر می چرید. زمانی خواهد آمد که مردم از داشتن همه چیز برخوردارند اما سیر نمی شوند و به درویش بهره ای نمی دهند و جز خیشتن کسی را نمی خواهند و به فریاد کسی نمی رسند. هشتم، سه خم را پر آب دیدی و سومی تهی مانده. روزگاری می آید که درویش سست و خار گردد. اگر بهار از ابر پر آب گردد، بر درویش چیزی نبارد. نهم، گاوی تندرست دیدی که از گوساله لاغر شیر می خورد. همان درویش است که سست و بیمار گردد و تندرست از او چیزی خواهد، ولی نه هرگز گشاید سر گنج خیش، نه زو باز دارد همی رنج خیش. دهم، چشمه دیدی از آب خشک و در گردش آبهای فراوان. روزگاری بیاید که شهریاری تهی از دانش، با دلی تیره از غم، سراسر جهان را پرتشویش دارد. این شهریار اسکندر است. کنون این زمان روز اسکندر است که بر تارک مهتران افسر است. چو آید بدوده تو این چهار چیز، برانم که دیگر نخواهد ستیز. اگر اسکندر را خوشنود سازی، راه خیش را پیش میگیرد و میگذرد. کید چون سخنان مهران را شنید، سر و چشمش را بوسید و شاد و آرام و پیروز بازگشت. اسکندر پس از ایران سوی هند لشکر کشید و از راه و بیراه پیش میرفت. به هر شهر که میرسید دروازه ها بر او گشوده میگشت تا به سرزمین کید به نام میلاد رسید. لشکر فرود آورد و نامه ای به کید نوشت که شهریار پیروزبخت کسی است که کاری را برگزیند که بیرنج تر باشد و سرانجامش سودمند تر. به یزدان پاک می گراید و امید و بیم از او دارد. بداند که ما تخت را مایه ایم، جهاندار پیروز را سایه ایم. این نامه را نزدیک تو نوشتم، چون آن را برخوانی درنگ نکنی. اگر شب رسد روشنی را مپای، همان در زمان سوی فرمان گرای. وگر بگذری زین سخن نگذرم، سر و تاج و تختت به پی بسپرم. چون نامه اسکندر به کید رسید، فرستاده شاه را پیش خواند، نوازش های فراوان کرد، نزدیک خود نشاندش و گفت از فرمان او شادم و از پیمانش بر نگردم، ولیکن بدین گونه ناساخته، گرایم دمان گردن افراخته، نباشد پسند جهان آفرین، نه نزدیک آن پادشاه زمین. پس فرمود تا دبیر بران نام پاسخی نوشت و بعد از آفرین بر کردگار گفت مردم پارسا هرگز سر از پادشاه نامور نپیچند و شایسته نیست که چیزی از او دریغ داریم. چهار چیز دارم که مردم جهان تا کنون ندارند و پس از من نیز نخواهند داشت. ابتدا آنها را میفرستم و پس از آن اگر شهریار فرمان دهد، خود نیز بندوار نزدش میشتابم. اسکندر چون نامه را دید، فرستاده را گفت بشتاب و بپرس که آن چیست که دیگران ندارند، که دیدیم خود بودنی هرچه بود، سپهر آفرینش نخواهد فزود. کید فرستاده را پیش نشاند و گفت یکی آن که دختری دارم در پرده، که گر بیندش آفتاب بلند، شود تیره از روی آن ارجمند. کمند است گیسوش همرنگ قیر، همی آید از دو لبش بوی شیر. خم آرد ز بالای او سرو بن، درفشان کند چون سرایت سخن. چو خامش بود جای شرم است و بس، چو او در زمانه ندیده است کس. دیگران که جامی دارم که اگر شاه آن را پر می یا آب سرد کند و 10 سال با ندیمان بنشیند و بیاشامد، از می جام کم نمی شود. همت می دهم جام هم آب سرد، شگفتان که کمی نگیرد زخرد. سوم، پزشکی دارم که از اشک چشم درد را در می یابد. اگر باشد او سالیان پیشگاه، ز دردی نپیچد جهاندار شاه. اگر باشد او سالیان پیشگاه، ز دردی نپیچد جهاندار شاه. چهارم، فیلسوفی دارم که از همه چیز جهان آگاه است. همه بودنی ها بگوید به شاه، ز گردند خورشید و رخشند ماه. اسکندر چون از فرستاده این خبرها شنید شاد گشت و گفت این چهار چیز بهای این ملک است که اگر به من دهد بر و بوم او را نکوبم به پای، بدین نیکویی بازگردم به جای. 10 مرد برگزید و با نامه‌ای به سوی کید روانه ساخت که بگذار تا 10 مرد خردمند آنجا بمانند و آن چهار چیز را به چشم ببینند و خود برایم نامه نویسند و گواهی دهند. که بگذشت بر چشم ما 4 چیز که آن در جهان کس ندیده است نیز. پس از آن فرمانی می نویسم که تا کید در جهان باقی است شاه هند خواهد بود. کید فرستادگان خردمند را پیش خواند و نواختشان. روز دیگر دختر را آراست و بر تخت زرین نشاند و 10 مرد پیر روشن روان را پیش عروس فرستاد. چو دیدند پیران رخ دخت شاه، درخشان از او خانه و تاج و گاه، فرو ماندند اندر او خیر خیر، ز دیدار او سست شد پای پیر، نه جای گذر دید از ایشان یکی، نه زو چشم برداشتند اندکی. چون کید دید که فرزانگان از پیش دختر باز نگشتند، کس فرستاد و نزد خود خواندشان و علت دیر کردنشان را پرسید. بدو گفت رومی که ای شهریار، به ایوان چنو کس نبیند نگار، کنون هر یکی از یک اندام ما، فرستیم یک نامه نزدیک شاه. فیلسوفان گرد هم نشستند و هر کدام از یکی از اندام آن ماه اندکی وصف کردند، چنان که نامه سیاه شد. اسکندر چون نامه را باز خواند، از گفتار ایشان در شگفتی ماند و بیدرنگ نوشت: کنون بازگردید با 4 چیز، بر این بر فزونی نخواهید نیز. چون منشور عهد من او را دهید، بسیجید ره را به نه برنهید. بسیجید ره را بنه برنهید، نیازارد او را کسی زین سپس، کزو یافتم در جهان داد و بس. چون کید نامه اسکندر را برخواند شاد گشت که از گزند او بر کنار مانده است. پس از آن در گنج را گشاد، از گوهر و جامه‌های نابریده، از یاره و تاج و گاه، هر چه شایسته تر همه چیز برگزید. بردند 300 شتروار بار، همه جامه و گوهر شاهوار. 10 استر همه بار دینار بود، 100 اشتر ز گنج و درم بار بود. به 10 پیل بر تخت زرین نهاد، به پیلی که پرمایه تر زین نهاد. دختر با اشک خونین بر تخت زرین نشست و با پزشک و فیلسوف و نامداری قدح به دست سوی اسکندر به راه افتاد. چون ماه آمد به مشکوی شاه، یکی تاج بر سر ز مشک سیاه، به سان زره بر گل ارغوان، برافکنده بود ماه رخ گیسوان. 2 چشمش چو 2 نرگس اندر بهشت، که گفتی که از ناز دارد سرشت. به قد و به بالا چو سرو روان، ز دیدار او دیده بود ناتوان. سکندر نگه کرد بالای او، همان موی و روی و سراپای او. همی گفت کینت چراغ جهان، همی آفرین خواند اندر نهان. بران دادگر کو سپهر آفرید، بران گونه بالا و چهر آفرید. پس از آن موبدان را گرد کرد و بر آیین مسیحا او را به زنی گرفت. بر او ریخت دینار چندان ز گنج، که شد ماه را راه رفتن به رنج. همین که اسکندر از کار دختر پرداخت، آزمایش دیگران را آغاز کرد. جامی پر از روغن گاو نزد فیلسوف فرستاد که این را به اندامهایت بمال، تا خستگی و ماندگی از تنت بیرون رود. دانا چون به روغن نظر کرد، رازش را دانست و در دم 1000 سوزن در جام افکند و نزد شهریار فرستاد. اسکندر آهنگری را خواست و از آن مهره ای ساخت و نزد دانشمند فرستاد. دانا از آن آهن تیر رنگ آینه روشنی ساخت و پس فرستاد. اسکندر آینه را زیر نم گرفت تا سیاه و زنگین شد و نزد فیلسوف فرستاد. خردمند زنگ از آینه چنان زدود که دیگر از هیچ نمی سیاه نگشت. اسکندر که چنان دید فیلسوف را پیش خواند و نزدیک تختش نشاند و از جام روغن پرسید. خردمند راز این گفت و شنود خاموش را برگشاد که روغن بر اندامها نگذرد، تو گفتی از همه فیلسوفان شهر به دانش برتری. به پاسخ گفتم که ای شهریار، مردم پارسا و دانا تا آنجا که کارد به استخوان رسد آماده اند و اگر سنگی پیش آیدشان به آسانی از آن بگذرند. دیگر گفتم که گفتار من از موی باریکتر است، اما دل تو هم از آهن تاریکتر نیست. تو پاسخ دادی که سالیان دراز گذشته و دلم از خونها زنگار گرفته است، این تیرگی ها چگونه به راه آید؟ جواب دادم که از دانش ها دلت را چنان می زدایم و خون ها را چنان می شویم که هیچ زنگی در آن اثر نکند. گفتار نقض دانا مورد پسند شاه قرار گرفت و فرمود تا جامه و سیم و زر آوردند و به دانا سپرد، اما مرد خردمند آنها را نپذیرفت و گفت گوهری در نهفت دارم که تابنده تر از همه سیم و زرهاست و چون خواسته جفت اهریمن نیست، نه شبها احتیاجی به پاسبان دارم تا آن را بپاید و نه در راهی که هستم از دزد هراسی تا آن را ببرد، که دانش به شب پاسبان من است، خرد تاج بیدار جان من است. به بیشی کجا شادمانی کنم، بدین خواسته پاسبانی کنم. اسکندر از این فکر در شگفت ماند و گفت خریدارم این رای و پند تو را، سخن گفتن سودمند تو را. پس از آن پزشک را خواند و از او پرسید از همه دردمندها رنجورتر کیست؟ گفت آن که چون بر سفره نشیند از حد زیادت بخورد، زیرا خورش فراوان تندرستی را از میان میبرد. اکنون دارویی از گیاه ها برایت فراهم میکنم تا پیوسته جانت را تندرست بدارد و چون روده ها را با آن دارو بشویی میل و اشتهایت زیاد بشود و چون زیاد بخوری گزندی نیابی، خونت فراوان گردد و توانایی جسم و شادی دل نصیبت بشود، رنگ چهرت به جا بیاید و در هر کار از فکر و رای پاکیزه بهرمند بشوی، موی پراکندت سفید نمی شود و از گیتی به زودی امید نمی بری. اسکندر گفت چون این دارویی از کسی نشنیدم و اگر آن را برایم بیاوری خریدار گردم تو را، من به جان شوی بیگزند از بد بدگمان. پزشک تنها روانه کوه شد، چنان از دانایی بهرمند بود که زهر از پازهر می شناخت. گیاهای بیهوده را به سوی افکند و از گیاهای سودمند داروی آمیخت و از آن تریاقی ساخت و تن شاه را با داروی کوهی شست و پیوسته تندرستش نگه داشت. اما اسکندر شبها نمی خفت و با زنان به شادی می گذراند. به کار زنان تیز بودی سرش، همی نرم جایی بجستی برش. از آن پس چون تن را نگاه نمی داشت رو به کاهش گذاشت، تا روزی پزشک آمد و در چشمش نشانی از کاهش یافت. بدو گفت که از خفت و خیز زنان جوان پیر گردد به تن بیگمان، برانم که بیخواب بودی سه شب، به من بازگویین و بکشای لب. اسکندر انکار کرد و گفت تنم از هر آزاری بر کنار است، اما دانا با او هم داستان نگشت و شب داروی کاهش ساخت و آماده کرد. اسکندر آن شب تنها بخفت و با ماهرویی نیامیخت. شبگیر چون پزشک به چشمانش نگریست، دارو را به سویی افکند و به شادی نشست و با خرمی دست به جام برد. اسکندر نیز شاد گشت و فرمود تا خان آراستند و مطرب و می خواستند. پس بدو گفت دارو چرا ریختی، چو با رنج آن را بیامیختی؟ خردمند پاسخ داد که شاه جهان دوش تنها و بی جفت خوابیده است. چو تنها بخفتی تو ای شهریار، نیاید تو را هیچ دارو به کار. فرمود تا بدره دینار و اسبی سیاه با لگام زرین به پزشک خردمند دادند. پس جام زرد را آوردند و از آب سرد پر کردند. از سپید دم تا هنگام خواب هر کسی از آن جام نوشید و کمی در آن پدید نیامد. شاه فیلسوف را خواند و گفت هندوستان خانه جادوست، شگفتندر این بند و چندین فسون. راز این جام را از ما نباید نهفت که افزایش آب این جام چیست، نجومیست یا آلت هندسیست؟ نجومی است یا آلت هندسی است؟ دانا پاسخ داد که ای شهریار، این جام را چون این خار مدار که سالیان دراز در ساختن آن رنج ها بردند. اخترشناسان همه کشورها روز سفید و شب لاجورد به دربار کید بودند تا جام ساخته شد. طبع همه ستاره ها را به دست آوردند و روزهای فراوانی را در این آزمایش گذراندند. مغناطیسی را در نظر بیاور که آهنها را به خود می کشد. طبع این جام چنین شده است، هرگاه که آبش رو به کمی می گذارد، همه آبهای خوش گردون را به خود می پذیرد بیان که چشم آدمی آن را ببیند. گفتار دانا مورد پسند اسکندر قرار گرفت و پیران میلاد را گفت که هرگز عهد خود را با کید از یاد نمی برم. چون من یافتم زو چنین چار چیز، برو بر فزونی نجوییم نیز. پس خواسته بسیار با صد افسر از گوهر گرانبها سوی کید فرستاد. آنگاه هرچه مانده بود از دینار و گوهرهای نابسوده همه را در کوه انباشت. چو در کوه شد گنج ها ناپدید، کسی چهر آگنده ها را ندید. همه گنج با آن که کردش نهان، ندیدند از آن پس کسی در جهان. داستان پیدایش شطرنج. داستان پیدایش شطرنج در شاهنامه فردوسی ضمن پادشاهی انوشیروان آمده و شاید اصل هندی داشته باشد. اینک خلاصه آن. همیشه همی ریخت خونین سرشک، بران درد شطرنج بودش پزشک. در شهر سندل از شهرهای هند مردی به نام جمهور شاهی می کرد. از بست و کشمیر تا مرز چین همه در زیر فرمان او بودند. پادشاهی صاحب گنج و سپاه و نگین و کلاه بود و با دانش و آبرو. از زن هوشمند و هنرمندش صاحب پسری شد و نامش را گو گذاشت. چندی نگذشت که شهریار بیمار گشت و پس از وصیت کردن به کدبانوی خیش و سپردن شاهی به پسر خردسالش جان داد. اما چون مردم از سپاهی و شهری گرد آمدند و زن و مرد و پیر و برنا شور کردند، چنان دیدند که این خرد کودک نداند سپاه، نه داد و نه خشم و نه تخت و کلاه. همه پادشاهی شود پرگزند اگر شهریاری نباشد بلند. پس قرار بران نهادند که برادر شاه گذشته را به نام مای که در شهر دنبر فرمان روایی داشت به شاهی برگزینند. مای به سندل آمد و تاج شاهی جمهور را بر سر نهاد و زن برادر را به زنی گرفت. پریچهر آبستن آمد ز مای، پسر زاد از این نام ورکت خدای. شاه نام پسر را تلهند نهاد و مهر او را در دل نشاند. اما چون او 2 ساله و گو 7 ساله شد، مای نیز بیمار گشت و پس از 2 هفته درگذشت. همه صندلی زار و گریان شدند، ز درد دل مای بریان شدند. ماهی سوکواری کردند و پس از آن نامداران سپاه و خردمندان گرد هم آمدند و در باره شاه آینده شور کردند. سرانجام همه یک دل و یک رای بران شدند که در دوران کودکی پسران مادرشان بر تخت نشیند، زیرا وی زنی درست و دادگر و شایسته فرمان روایی است. پس به او گفتند که تخت 2 فرزند خود را بگیر، فزاینده کاری است این ناگزیر. چو فرزند گردد سزاوار گاه، بدوده بزرگی و گنج و سپاه. و زان پس هم آموزگارش تو باش، دلارام و دستور و یارش تو باش. زن نیکبخت این رای را پذیرفت و تخت و تاج شاهی را با خوبی و داد آراست. 2 موبد هنرمند پاکیزه رای برگزید و فرزندان خود را به ایشان سپرد. سالها گذشت. چون پسران نیرومند و دانا شدند، جداگانه نزد مادر می آمدند و از او می پرسیدند که از ما کدام است شایسته تر، به دل برتر و نیز بایسته تر. مادر چون این پاسخ می داد که هر کدام از شما خردمند تر و پرهیزگار تر و دیندار تر باشد شایسته تر است. باز می پرسیدند که از ما 2 فرزند کشور کراست، همان گنج با تخت و افسر کراست. مادر به هر یک می گفت که تخت و تاج از آن توست و با این نوید دل ایشان را شاد نگه می داشت تا بزرگ شدند. اما رشک در دل هر دو جای گرفت و برای به دست آوردن تاج و گنج آشفته گشتند و در دل احساس رنج و اندوه کردند. بدآموزان نیز ایشان را برمی انگیختند و نزد مادر می فرستادند، بگفتند که از ما که زیباتر است، که بر نیک و بد بر شکیباتر است. مادر پاسخ داد که با موبدان یک دل و رایزن باید نشست و بزرگان شهر را خواند و از یکایک پرسید که کار چگونه خواهد شد، زیرا کسی که تاج و تخت می جوید باید خرد و داد داشته باشد که جهان از شاه بیدادگر تباه می گردد. اما گو به مادر می گفت بهانه مگیر و راست بگو. اگر من در خور شاهی نیستم، تخت و تاج را به تلهند بسپار تا برایش کهتری نیک خواه گردم. و اگر می بینی که من از حیث سال بزرگتر و از حیث خرد بر او برترم و پسر جمهور دلاور هستم، به تلهند بگو که از تخت و تاج چشم بپوشد و کار را سخت نگیرد. مادر اندرزش می داد و می گفت که برای تخت و تاج نباید دل را دردمند کرد که دنیا بر کسی نمی ماند، چنان که جمهور شاه با آن همه کردار نیک مرد و برادرش مای را به شاهی برگزیدند، او هم بر تخت مهی چندان نپایید. اکنون که تو برادر مهتری و به سال و خرد برتر، چنان کن که جان را نیازاری. یکی از شما اگر کنم من گزین، دگر گردد از من پر از درد و کین. مریزید خون از پی تاج و گنج، که بر کس نماند سرای سپنج. تلهند هم گمان می کرد که مادر از گو پشتیبانی می کند و می گفت راست است که برادر به سن از من بزرگتر است، اما بهتر و شایسته تر نیست. اگر پدرم در جوانی مرد، تخت و تاج را به کسی نسپرد. دلت خیره بینم همی سوی گو، برانی که او را کنی پیش رو. یا درستر شاید این باشه، دلت خیره بینم همی پیش گو برانی که او را کنی پیش رو. مادر سوگند خورد که چون این نظری ندارد، آخر ناچار از پند و اندرز چشم پوشید و راه دیگری را برگزید. پس همه دانایان را خواند، مطلب را در میان گذارد و کلید گنج دو پادشاه را به ایشان سپرد و آرزوی دو فرزند را باز گفت. پس از آن گو به تلهند گفت: شنیدم که پدر من جمهور به سال و عقل از مای پدر تو بزرگتر و مهتر بود، به همین جهت پدر نیکوی تو هرگز آرزوی تخت نکرد و از کهتری ننگ نداشت و مهتری نجست. اکنون نیک بنگر، آیا یزدان میپسندد که من پیش برادر کهتر کمر خدمت بربندم؟ حال مهان و خردمندان را میخوانیم و هرچه فرزانگان گفتند میپذیریم، زیرا دانش ما از ایشان است. خب وقتمون مثل اینکه تموم شد آقای رحیمی. بله
بله، ساعت 10:30 است.
بسیار خوب، دیگه داستان رو بذاریم تا اینجا فعلا، تا بعد ببینیم چی میشه. دوشنبه آخر هفته و تعطیلات خوبی هم برای شما آرزو میکنیم.
سپاسگزارم. به همچین
گوه یک خواهشی داشتم، اگر یک لحظه میشه، اگر دوستان شنونده کسی هست که ایران میره، یک برگ کاغذ، یک سند که باید سریع برسونیم، اینو اگر محبت کنه به شماره من زنگ بزنه، من به ایشون برسونم که ببرن ایران که اونجا بدن.
پس شماره را هم اعلام بفرمید.
73 951 36 07. اگر دوستان مسافری دارن محبت میکنن، ممنون میشن.
اگرم که فرصتی نکردید بنویسید به ما هم که خبر بدین، ما به آقای زراعتی اطلاع خواهیم داد.
یه بار دیگه من شماره رو بگم: 073 951 36 07، همون شماره یه که همراه با شماره بلد کتاب فروشی در تمام دفترهای زرد و اینا هست. مرسی، ممنون، روز شما هم خوش و تعطیلات خوبی داشته باشین تا دوشنبه که ادامه بدیم داستان.
به همچنین. متشکرم.
خیلی ممنون. خدا.